بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. من خدای بزرگ رو شاکرم توفیقی داده در این فضای شریف، هم موضوعاً هم مکاناً، فرصتی رو خدمت شما و یک بحث علمی باشم. انشاءالله آنچه صلاح است و صحیح و سداد در این فرصت بر زبان ما جاری بشه. مناسبت فاطمیه است. دیشب من یک صحبتی داشتم در همین مشهد شریف شما، عرض کردم اگر یک کسی منو مجبور کنه و بگه که یک درس، دوتام نه، یک درس و یک حکمت از زندگی این بانوی بزرگ انتخاب کن و بگو، حالا بقیهش برای دیگران، عرض میکنم درسی که حضرت به ما دادن و کاری که حضرت کردند، ادراک به موقع، اظهار به موقع و اقدام به موقع. یعنی حضرت در دفاع نه فقط از امامت بلکه از کل تراث نبوی هم ادراک صحیح به موقع داشتند، هم این ادراک رو اظهار کردند به موقع. چون انسان ممکنه یه چیزی رو ادراک کنه به موقع، ولی تا انشاءالله ماشاءالله میکنه فرصت بسوزه. حضرت نه، اظهار به موقع و در حدی که میتوانستن اقدام به موقع. مثل جریان توابین نبودن که بعد از اینکه کارا تمام شد قیام کردن. برای من و شما هم فضلا خیلی مهمه که تو مسائل دینی، اجتماعی، سیاسی بالاخره آدم درگیر میشه، چه بخواهد چه نخواهد. برخی ها خوب اقدام، یعنی ادراک به موقع دارند، به تعبیر روایات بصیرت، به تعبیر قرآن حکمت دارند، بصیرت حکمت. خب بعضی ها نه. حالا جالبه که معمولا هم اینه که ندارن، اونایی که دارن متهمشون میکنن به بی‌بصیرتی و بی‌حکمتی و بیچی و اینها. بعضی خب ممکنه به موقع ادراک میکنن ولی تا میان به جمعن فرصت میسوزه. امروزه دوستان فضای مجازی ما میگن فضای مجازی ساعتیه، اگر یه چیزی اومد تو فضای مجازی باید فوراً مثلا متناسب با آن جواب داد و الا بخوای هفته بعد یا ده روز بعد دیگه سوخته به حساب میاد تلاش شما. و اقدام، اعمال به موقع. انشاءالله واقعا هم باید از خداوند کمک بخوایم. آقایان، گاهی آدم دیگه از خودش ناامید میشه، مواردی که میبینه ها، میگه خدایا به تو پناه میبرم. حیفم میاد این جلسه برگزار بشه و این نکته رو برای شما عرض نکنم. اگر قبلا جایی در کلاسی این بری اون بری نگفتم، حالا عرض میکنم، اگرم گفتم و شما هم عمل کردید که هیچ. خوبه، نمیگم واجبه، ولی خیلی خوبه. انسان شبانه روز یک بار یاسین رو بخونه، سوره یاسین، حالا 4 دقیقه 5 دقیقه، بیشتر وقت نمیخواد. به ما هم نگید ما وقت نداریم، بالاخره ما که نمیشه بگید. و هدیه کنید و هدیه کنیم ثوابش رو به حضرت زهرا سلام الله علیها، چون قرآن قلبی داره، لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین، روایت دیگه سنیان و شیعیان. و فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امامته، ام الائمه، ام درست معنای مادر ولی یعنی اساس، بنیان، قلب. اون قلب هم یعنی همون اساس، بنیان، قلب عالم تدوین رو، کتاب تدوین رو انسان ثوابش رو هدیه کنه به قلب عالم امامت. حالا ممکنه کسی به امام زمان هدیه کنه، به هر حال این هدیه مهمه ها. اونایی که زرنگن ما از بزرگان یاد گرفتیم، حالا محضر شما هم عرض میکنه که آدم یه چیزی رو ببنده به یه بزرگی، وقتی میبنده به یه بزرگی ارزش پیدا میکنه، حتی اگر نقصی هم داشته باشه نقصشو رفو میکنن، برطرف میکنن. اگر گوینده باید خودش اهل عمل باشه تا در شنونده اثر بذاره، بالاخره بنده شاید چند دهه باشه، یادم نیست از کی شروع کردم. در ذکرای مستحبم فضلا به خودتون سخت نگیرید، به مردمم بگید، به شاگرداتونم بگید که حالا مثلا باید عشق بریزم و دوزانو و ساعت مشخص و اینو، باعث میشه که ادامه ندی. اما اگر آدم بر خودش آسون گرفت انجام میده. لذا 24 ساعت یک بار هر وقت شد، حتی ممکنه یه وقت آدم عجله داره با سرعت، یا خسته است ولی میخواد مثلا یه جوری که راحت باشه. من خودم چون کمر درد دارم واقع اشکایی قرآن رو تو سینم میگیرم مثلا میخونم، جسارتم نیست قرآن رو سینم احترام بذاره. یه حال اینا خودتون بلدید. انشاءالله این هدیهی باشه از طرف ما به شما و از همین امروز هم نگید حالا امروز پنجشنبه است و آخر هفته است، از شنبه، شنبه بگیم وسط برج، از اول برج، اول برج هم میگیم این ترم تموم بشه، ترم بعد هیچ ول میشه، حرف ما اثرش از دست میده. بنده خودم اینجور بودم که اگر از بزرگی، از اهل هنری چیزی رو میدیدم و بنا میگذاشتم که عمل کنم، دیگه همون ساعت دیگه مثل همین قصه یاسین انشاءالله انجام میدید. اگر البته انجام دادید، 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه ذکر بعدی رو عرض میکنم، منتها به شرطی که انجام بدید و الا خب همینش هم هدر رفت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای محمدی اعلان کردن که روششناسی فقه هنر اشکال نداره، ولی موضوع من دقیقاً روششناسیه، نمیخوام دست به گردنش کنم با بحث خصوص فقه هنر. حالا ممکنه تو مثالهایی که میزنیم یک نظری هم به فقه هنر داشته باشیم، ولی من دوست دارم کلانتر، صدام ضعف میشه معمولا، بعدن دیگران گوش میکنن، با نگاه روششناسی البته دقیقا در فقه هنر پیاده میشه، در غیر فقه هنر هم پیاده میشه. عرض میکنم ضرورتی حالا منحصرش کنیم نیست. از کجا داشتم زور فکر میکردم با شما شروع کنم بس بهترم تو خاطره بمونه. سالهای دوستان بله 59 60 که قطعیه، من مکاسب میخوندم از اونجا براتون بگم، همین 58 59 یه سوالی برای من همیشه تو مکاسب بود و واقعش خیلی هم کسی پیدا نمیکردم بپرسم. اساتیدی هم که ما داشتیم بزرگوار بودن، اساتید بعضن هم شخره بودن، اما مال این بحثا نبودن که حال من سوال کنم جواب بدم. به همون روش سنتی مکاسبو میگفتن، ما هم گوش میکردیم و اون این بود که شاید برای شما سوال پیش اومده، الان داره یادم میاد، فکر کنم یه بارم پرسیدم از یکی از آقایون که جوابی داد که حالا بهتون میگم. برای من سوال بود که شیخ اعظم چرا این کارو میکنه، این چه اجتهادیه؟ دیدید یه بحثی مطرح میکنه، یه سری ادله میاره، یه سری ادله نما رو مبنای خودش، اینا دلیل نیست. مثلا یه موردش که یادمه اقتناع صور مجسمه، نگهداری. حالا گفتیم مثلا تجسیم یا مجسمه سازی حرامه، نگهداریش چی؟ اونجا یه ترازو درست میکنه، دو کفه، یه مقدار میزه تو کفه جواز، یه مقدار میریزه تو کفه من. یادم نیست، خب خیلی وقته فاصله شده، بکنم 8 تا 7 تا 8 تا نکته میاره تو کفه جواز، یا 8-9 تا میزه تو کفه من. خب اینا بعضیش مثلا تمسک به روایت، خب اما بعضیش مثلا تمسک به شهرته، یا نمیدونم حرف ابن ادریسه که خب شما که اجماعشو قبول نداری آقای شیخ، برای استنباط اتفاق الکل میدونی، چطور مثلا میای به ابن ادریس و شهرت؟ این گذشت آقایون تا ادامه مکاسب، کمی اوائل مکاسبه، من دیدم که بعضی از آقایون این اشکالو بر شیخ دارن. مشخصا یه نفر که بتونم نام ببرم براتون، آقای ایروانیه، مرحوم ایروانی، حاشیهش میدونید حاشیه خوبه بر مکاسبه، البته عمری نداشته ایروانی، زود فوت کرده، ولی به هر حال یه شبه نبوغی داشته، به همین خاطر حاشیهش هم حاشیه خوبیه. از اون حواشی بود که من مقید بودم نگاه کنم، چون مختصرم بود، شسته رفتم بود. به نظرم اشتباه نکنم، حالا شما بعد نگاه کنید، تو بحث شرط فاسد مفسده یا نه، اونجا شیخ جاده رو صاف میکنه که مثلا شرط فاسد مفسده، بعد یه دفعه میگه لاکن الانصاف که مشکله بگیم شرط فاسد مفسده، بعد شروع میکنه جمع کردن یه چیزایی، ریز و پیز جمع میکنه، آخر کارم هیچی دیگه با انشاءالله ماشاءالله تمامش میکنه، که اونجا ایروانی میگه والا من که نفهمیدم، تو که کارتو کردی، عدلرم که آوردی، نتیجم گرفتی، این انصافه مثلا کذا چه کار است؟ به نظرم یادم میاد آقای حالا خیلی مهمم نیست، از استادم من پرسیدم، گفت مگه نشنیدی؟ من گفتم این انصاف شیخ چیه؟ گفت مگه نشنیدی؟ گفتم نه خیر. گفت انصاف دلیل پنجم شیخ دیگه. البته شوخی جدی، حالا قوم که مشهور بود، حالا مشهد نمیدونم که شیخ. ببینید از اونجا من اون سالها برام این سوال پیش اومد که چرا شیخ این کارو میکنه. دی همینطور بعد هی مطالعه، مثلا فکر، تأمل، تا اینکه الان به چیزی رسیدم که خب شما هم قاعدتا رسیدید و درک میکنید که با این خودش یه روشه، یه متده، به قول عرب ها یه منهجه، خودش یه چیزیه، حالا درست یا غلط قبول داریم یا نداریم، این یه روشه در اجتهاد، یه روشی که چی بگم به شما، با تجمیع زنون به یه قرار میرسه. حالا یا به قرار میرسه یعنی اطمینان، یا به تعبیری که ما براش عنوان درست کردیم به خیر و طرق المیسره میرسه، یعنی بهترین راه ممکن، ولو ممکنه علمم نباشه، ولو ممکنه اطمینانم نباشه، ولی خیر و طرقه. که اگر تو ذهنتون باشه کسی یه ذره انسدادی باشه، اینو خوب هضمش میکنه، یعنی معدش هضم میکنه. شیخ هم که میدونی در این حد انسدادیه، یعنی این خودش یه روش. مقابل چه روشی؟ مقابل روش مدرسه‌ای. من خیلی فکر کردم چه اسمی بذارم، روش صناعت محور، روش ریاضی، روش صغرا کبرا نتیجه، که اگر بخوام قهرمان این روش رو تو دوران معاصر نام ببریم، آقای خوریه. من میترسم یادم بره، اخیراً هم یه مقاله، حالا اخیراً میگم تو این مثلا فکر کنم زمستان 99 بود، نزدیک یک سال تقریبا، این جستارهای مشهد شما، فقه اصولی مشهد، بسیار فصلنامه خوبی است، مثل خیلی از فصلنامه‌های دیگه، که من همینجا تاکید کنم دوستان خودتون رو محروم نکنید. گاهی وقتا بعضی اساتید دیدی حساسن، حالا مثلا کتاب اونم حتما عربی باشه، یکیشون گفته من فقط عربی میخونم، حتما باید کانه باشه، اگه میباشد باشه نمیخونم. این فصلنامه ها واقعا مقالات خوبی منتشر میکنن، حالا صحبت مقاله من نشده که دارم بگم. اونجا من اومدم، نه بین شیخ و آقای خویی، مثلا بین صاحب جواهر و آقای خویی، خواستید نگاه کنید، نگاه کنید. و حتی با این نگاه دوستان، چون خیلیاتون استاد مکاسبید فلحال یا مفلمعال انشاءالله، اصلا با این نگاه شیخ و آقای خویی رو مقایسه کنید. آقای خویی خیلی با دیسپلین خاص، با استاندارد خاص، یه روایت میاره، اگر چیزی بود فتوا میده، نبود اصول عملیه. ولذا چون مدرسه‌ایه، میدونید یه سلسله مسائل پای سرش داره، مثلا ایشون شهرت رو نه جابر میدونه، بفرمایید، نه کاسر میدونه، شهرت، نه جابر ضعف سند، نه جابر ضعف دلالت آقای خویی. ولی شیخ انصاری شهرت و جابر میدونه. اون آقا صریحا میگه، میگه خب خبر ضعیف صفره، شهرتم فی نفسه صفره، از دوتا صفر عدد تشکیل نمیشه. ذم الحجت، ذم لا حجت به لا حجت تولید حجت نمیکنه. این دوستان بنیانش اونجا هستا، اون فکر مدرسه ای. اما شیخ انصاری میگه اتفاقا ذم لا حجت به لا حجت به لا حجت تولید حجت میکنه. خبر ضعیف اگر شهرت هم پشتش بود مثلا کافیه، درست دوتا ضعیف دوتا لاحجت فی نفسه، اما جبران میکنه. اصلا مقوله جبر ضعف سند، جبر ضعف دلالت یا شکستن دلالت، کسر سهولت روایت معتبر، از همین جا نشأت میگیره دیگه. به هر صورت ببینید اون خاطرات در اون زمان و بعد هی پیگیری پیگیری ما رو هدایت کرد به بحث روش شناسی. میدونید روش شناسی در دنیای امروز یه چیز جا افتاده است. من نیاز نیست به شما توضیح بدم، باید سریع بریم جاهای یک کمی چالش دارتر. خیلی معمول کتاب می نویسن، ولی در حوزه های علمیه ممکنه کارتون خواب یه وقت استادی بحث بکنه، اما ردیف بودجه نداره به قول دولتی ها. خیلی فرق میکنه یه بحثی ردیف داشته باشه، براش بودجه دیده باشن، درسته وقت باز میکنن، اما یه بحثی نه کارتون خواب باشه، یعنی هر جا شد یه وقت جا میندازم یه همینجا بخواب. بعضی از بحث ها متون ما کارتون خوابه، مثل همین روش شناسی. اما در مثل دنیای امروز ما تو مباحث علمی نه، ردیف داره. و به نظر من دوستان، حالا فواید چه عرض می کنم، آروم آروم میریم جلو، روش شناسی باید حداقل در زندگی علمی ما دیگه از اون حالت کارتون خواب در بیاد. حالا اختیار خودمونو که داریم، اختیار حوزه رو نداریم، اما اختیار خودمونو که داریم تو مطالعاتمون، تو پژوهش هامون این کار رو انجام میدیم. خب از این میگذرم. فکر کنم مقایسه روش اجتهادی مثلا صاحب جواهر و آیت الله خویی همچه چیزی باید باشه. بزنید علی دوست مقایسه یه چیز بزنید در میاد. حالا یک دوستانم در آوردن تا من نرفتم سراغ بحث بعدی.
مقایسه روش
اجتهادی
صاحب جواهر محبوب خویی.
بسیار خوب.
تابستان
یا زمستان؟
تابستان
اینطور بود. بله، هرچی نوشتم همونه. بله، من رو حافظم اشتباه. بسیار. ببینید بحثمون، بعضی از رفقام دیر اومدن، دیرتر اومدن، روش شناسی اجتهاد دیگه. حالا تا بریم رو فقه هنر که گفتم خیلی نمیخوام منحصرش کنم. اجتهاد ما دیروز گفتی. اجتهاد یعنی همه اجتهاد، یعنی استنباط، عملیات کشف، همین کاری که یک فقیه میکنه یا حتی غیر فقیه. من دیشب تو صحبتی داشتم گفتم اجتهاد بالمعنى الاعم داریم، اجتهاد بالمعنى الاخص. ما فکر نکنیم دوستان اجتهاد فقط تو فقهه، یعنی تو احکامه. مگه تو معارف نباید اجتهاد کرد؟ این عناصر اصول فقه مگر در تفسیر، در کلام نباید به کار بود؟ اصلا هر دانشی که با متن کار داره ها اجتهاد میخواد، حتی اگر متن اسلامی هم نباشه. مثلا کشورهایی که مثل خود ما حقوق دارن، حقوق موضوعه، یه حقوقدان باید مجتهد باشه، قاضی باید مجتهد به این معنا مجتهد در قانون باشه. پس اجتهاد معلومه، روش شناسی هم معلومه. اوه چقدر معنا کردن جنس و فصل و نه. اگر گفتن روش شناسی رانندگی، این همونه، نه اصطلاح داره نه، یعنی روش شناسایی روش استنباط که حالا انواعش رو میگم براتون. لذا تو مفهوم شناسی بذارید معطل نشیم. بحثی که داریم که اینجا رو دوست دارم دقت کنید، اولین بارم هست دارم عرض میکنم، چون بعضی بحثا من تو همایش های مشابه گفتم، گونه های روش شناسیه. که الان ما سه گونه روش شناسی استنباط داریم، سه گونه. یک گونه اینه که باحث، یعنی اونی که بحث میکنه، میاد روش گروه ها رو یا حتی روش شخص رو یا حتی روش شخصی رو در یک کتاب خاصی مورد نظر قرار میده و اونو شناسایی میکنه. الان همین مقاله‌ای که بنده عرض کردم نوشتم، دو تا فقیه ایستاده بر قله رو ما انتخاب کردیم، صاحب جواهر، محقق خویی، و اجتهاد اینا رو مورد شناسایی قرار دادیم. حالا بعد درونش هم میدونید قاطعاً چی بحث شده، یه مقایسه. یعنی روش شناسی به این معنا که رصد کنه اون باحث، اون نویسنده، کیفیت استنباط. حالا این مضاف الی جالبه، بعضی وقتا مثلا میگیم روش شناسی فقه امامیه مقابل روش شناسی فقه سنی ها، تا این حد کلان. گاهی میگیم مثلا روش شناسی اجتهاد اصولی مقابل اخباری تو خود درون مذهب، گاهی میگیم روش‌شناسی اجتهاد آقای خویی و آقای جواهر مثلا، یا اصلا مقایسه هم نمی‌کنیم، روش‌شناسی استنباط شیخ انصاری، روش‌شناسی استنباط آخوند خراسانی، روش‌شناسی استنباط آشق عبدالکریم حائری. اینا همه من همایش داشتم که دارم براتون عرض میکنم. حتی جالبه گاهی وقتا در یک جای خاص، مثلا شما میاد شناسایی میکنی روش استنباط شیخ و در مکاسه، کار به دیگر کتاباش هم ندارید، میگید مگه فرق میکنه؟ خب شاید فرق کنه، مخصوصا افرادی که دائم در حال شدنن. میدونید که بعضی افراد هی دارن میشن، یه اشتانی اونا رو داره شدن میکنه، اینا گاهی وقتا روشاشون فرق میکنه. میگن فلانی وقتی در عراق بود یه روش داشت، شافعی رو میگن، محمد ابن رفت مصر روشش عوض شد. و برای اومد کسی حتی این دوتا رو مقایسه کرد، روش شناسی مثلا فقاهت فلانی در عراق و همین آدم در مصر، روش شناسی شیخ انصاری در مکاسب و کتاب القضا مثلا. پس ببینید یک رقم از روش، یک گونه اینه که اجتهاد یک گروه یا یک شخص یا یک چرس کنم گروه خاص مورد شناسایی قرار بگیره، حالا مقایسه بشه نشه، مقارنه بشه نشه، این یک روشه. من عذرخواهی میکنم چون الان کتاب خاصی رو سراغ ندارم، ولی این کتابی که ما اخیراً نوشتیم و شاید مثلا تا یکی دو ماه دیگه هم چاپ بشه، چون مراحل چاپش هم گذرونده، همینه، روش شناسی اجتهاد، بعد زیرش شناسایی، شاید هم اونجا گفتم رصد، رصد مقارنه، همین مقارنه روش های اجتهادی معاصر، چون نمیخواستم برم تو بحث های قدیم، تو بحث معاصران بچرخم. این کتاب هست، حالا انشاءالله میاد بیرون. این یه رقم روش شناسی است،
دو جلدیه دیگه.
بله؟
دو جلدیه دیگه.
همون دو جلدی، بله، جلد اولش، دو جلد اولش اینه. خب این کار خیلی خوبی است آدم بشناسه، حال بعد شلوغ نشه، عرض میکنم چه ثمراتی داره این مدل کار. دوم که در واقع گاهی تحت عنوان الگوریتم اجتهاد، شاید مشهد شما یه قضیه جلوتر از قوم ما هم هست از این حیث، اینه که میاد تحت عنوان روش شناسی اجتهاد، میدونید چه کار میکنه؟
نظریه
آنلاین بله. بسیار لازم نیست که من الان ببینم که
هر وقت فرصت کرد ببینید.
باشه چشم. خب ببینید، روش شناسی اجتهاد به معنای دوم، نگم به معنای دوم، اینا گونه است، اینه که انسان اجتهاد رو به عنوان یه فرایند مورد شناسایی قرار بده و بگه اگر بخواد استنباط کنه باید چه کار کنه. بالاخره اجتهاد یه عملیات هست یا نه؟ عملیات. این عملیات رو بره یاد بگیره یا یاد بده. بعضی روش شناسی اجتهاد نوشتن همین که کسی بخواد اجتهاد موفق بکنه از کجا باید شروع کنه و کجا ختم کنه. مثلا اول بیان موضوع داشته باشه، بعد موقعیت فقهی مسئله رو نگاه کنه، مرحله سوم موقعیت شرعی مسئله رو، یعنی اسناد ادله، مرحله پنجم چی؟ استثناءات رو ببینه، مرحله ششم مناسباتش رو با سایر مسائل، یا تأسیس اصل، مثل که میگم مثلا روش نجفی ها این طوره، اول میرن سراغ تأسیس اصل، روش قومی ها مثلا این نیست. خب این یک کار جمع و جور و خوبیست که انسان بتونه یاد بگیره مدیریت بکنه. و سوم از خب این فرقش با قبلی معلوم شد دیگه، تو این دومی دنبال روش ها نیست، شناسایی مکاتب. اگرم دنبال شناسایی مکاتب هست میخواد خوبش رو انتخاب کنه مثلا. اما گونه سوم فضلا اینه که در واقع میخواد تمام عناصر و مؤلفه ها دیگه، هرچی میخواد تعبیر کنید و آیتم ها، هرچی بگیم حالا تعابیر مختلف، که در یک اجتهاد بایسته معتبره. به عبارت دیگه اسمش خوب بزنیم بایسته شناسی اجتهاد، یعنی چه چیزایی در اجتهاد معتبره. نگید این همون قبلیست، قبلی در خود عملیات بیان موضوع، نمیدونم موقعیت شرعی، موقعیت فقهی فلان. اما در این سومی به عنوان یک خریتی که حالا به هر حال مثلا کار کرده، میخواد شناسایی کنه اسباب اجتهاد رو، هم بایسته ها رو هم نابایسته ها، آسیب ها. در واقع بایسته شناسی اجتهاده و نبایسته های اجتهاد. حتی هر نبایسته ای میدونید زدش میشه بایسته دیگه، هر بایسته هم عدمش میشه نبایسته. لذا لازم نیست دوتا رو به کار ببریم، میگیم بایسته شناسی اجتهاد. دومی خود عملیات رو رصد میکنه، این سومی در واقع مقدمات عملیات رو بررسی میکنه. خوب شد؟ اینجوری
دومی به ذهن میاد که در مقام آموزش هم هست.
حالا بله، خب ممکنه هم کلاس بذاره، بله ممکنه هم هست خودش مقادرات بگیره، همش هم اینطوره. بقیهش هم ممکنه کسی در مقام آموزش باشه، در مقام یادگیری باشه. مهم اینه که ستا هست. اگر این کتاب دوم روششناسی ما بیاد بیرون، اون حتی هنوز در حال شدنه، یعنی دارم می نویسمش، خب خیلیش نوشته شده و انشاءالله تمام میشه. این همینه، لذا کتاب دوم ما هست روششناسی اجتهاد، نظریه اطمینان، یعنی نظریه که انسان مثلا اطمینان بخشه. حتی به گمان خود ما ممکنه قابل نقد باشه که هست، ولی به هر حال ببینید در فضای علمی شک نکنید که ما به هر سش احتیاج داریم، هم باید رصد کنیم روش ها رو، میشه حال میگم ثمراتشو، هم بالاخره عملیات و آدم باید بلد باشه، مدیریت اجتهاد، اصلا دومی رو بگید مدیریت اجتهاد، وقتی اسما رو عوض کنیم اشتباه نمیگیریم، مدیریت اجتهاده. سومی بایست شناسی اجتهاده. خب اینم یه بخشی از مطلب. ثمره این کار چیه؟ شکی نیست که شما فضلا هر کدام شاید بهتر از منم ثمرات رو بیان کنید، ولی بذارید منم بیان کنم چون ضبطم میشه. ببینید راجع به اون اولی روش شناسی اجتهاد، در واقع کار دیگران اینطور دیگه، ما رصد میکنیم کار دیگران رو، این دیگه مثل ایروانی نمیگیم والا من که نفهمیدم شیخ انصاری داره چی کار میکنه. بله الان دیگه خیلی آدم میفهمه که این انصافی که شیخ میگه اون نیست که استاد ما به ما گفت دلیل پنجمه، نه این یه روش در استنباط که بیاد از طریق تجمیع زنون عرض کردم، حالا یا به اطمینان برسه، من یه جا پیدا کردم از شیخ میگه به اطمینانم نرسه، ولو نرسه ولی بهتر از این نداریم دیگه، خیر و طرق المیسره. اگر بخواد یه جا چند تا ثمره این کارو بگیم، فهم، تحلیل و نقد درست. وقت آدم درست تحلیل میکنه، درست میفهمه، نقد که میگم چه نقد عربی به معنای بررسی و تحلیل، چه نقد فارسی یعنی اشکال گرفتن. اگر اشکال میگیره اشکال مبنویه یا اشکال بناییه. خب آدم وقتی مبنای طرف رو بدونه، میدونه اشکالی که داره میگیره، بعضی وقتا اشکال رو به اصطلاح میگن مبنایی، اشکال مبنویه و الا رو مبنای خودش درست داره میره جلو. اصلا چی بگم به شما دوستان، خیلی این کار آثار مختلف داره. باز یه نمونش بگم ختمش کنم این قسمت رو. شنیدید میگن شیخ انصاری اجماع رو در اصول قبول نداره، در فقه قبول داره. من که بارها شنیدم میگن تو اصول دو دستی میزنه تو سر اجماع، ولی تو فقه چپ و راست از اجماع استفاده میکنه. حالا بعضی هم اینو دیگه خیلی بادش کردند و گفتن اصلا همینطوره، علما همینطوره، تو اصول یه چیز میگن کلام اللیل یمحوه النهار، اینا همه ما سر درس شنیدیم راجع به همین موضوع، کلام اللیل یمحوه النهار، شب حرف میزنن صبح یادشون میره. آقای بزرگوارها این نیست دوستان. شیخ در اصول که دو دستی تو سر اجماع میزنه، میخواد از اجماع به عنوان سند استفاده کنه، میگه نمیشه، یعنی کارایی سندی اجماع را زیر سوال میبره. در فقه که استفاده میکنه، نه این که میخواد مثلا کمک روایت کنه، اجماع که هیچی از شهرتش هم نمیگذره، یعنی کارایی ابزاری داره یا نیمه سند داره، لذا استفاده میکنه. خب اگر کسی بلد باشه این روش رو، دیگه این اشکال به شیخ نمیگیره. حالا من نمیخوام بگم دوستان شیخ اعظم معصومه، نه، شیخ مرتضی انصاری غیر از امام مرتضی علیه او معصومه، ایشون معصوم نیست، اما بالاخره آدم وقتی دیگه اشکال نمیگیره. خب این بیشترین اثر ها برای گونه اولا، بیشترین اثر همینه که آدم تو نسبت ها، تو تحلیل ها، تو نقض و ابرام ها درست تا یه حد زیادی درست عمل میکنه. اما راجع به اون دومی که در واقع خود اجتهاد، روش شناسی اجتهاد به عنوان خود عملیات اجتهاد، خب این من چیز خاصی نداره. میدونید انسان میتونه مثل کسی که مثلا روش رانندگی رو یاد میگیره، خب بهتر رانندگی میکنه تا کسی که هم تو به امید خدا میزنه به راه. من نوشتم اتقان کار، سرعت. شما دوستان مدیریت رو چیز نگیرید، چیز ساده ای نگیرید. این قسمت دوم در واقع مدیریت کاره، مدیریت اجتهاده که انسان هم کار متقن بکنه هم با سرعت مناسب. و سوم، اجازه بدید من به وضوحش واگذار کنم، اونم برای شما. اگر سوم بایست شناسی اجتهاد باشه، خب انسان وقتی روش داشته باشه بایسته ها رو درست بدونه، میدونید در استنباط به یک قرار میرسه، به یک قرار میرسه. من راحت به شما عرض بکنم فضلا، ما بزرگانی داریم که در استنباط قرار ندارند، فاقد قرارند، یه جا انسدادی هند، یه جا انفتاحی هند، یه جا مقاصدی هند به قول امروزی ها، با اصطلاح امروز، حالا این مال امروز که نیست، حالا میگیم امروز، یه جا ضد مقاصد هند، یه جا دنبال مثلا پیامدگرا هستن، یه جا نه نومینالیستن، اسکرا هستن. بذارید من نام نبرم از بزرگان، گرچه تاریخ نیست، بحث علمیه. تو ربا که میرسن میگن مگر الکی حرمت ربا، کلام مرحوم امام خمینی رو ببینید در ربا، ببینید دیبنا شد اسم ببرم دیگه، لذا ایشون قبول نداره مثلا هیل ربا، میگه این خلاف مقصد شارع از تحریم رباست به خاطر مفاسد. و بعد به اون روایت محمد ابن سنان هم یه اشاره ای میکنه. ولی همین آقا بزرگوار تو بحث خیار قبن، وقتی داد اصفهانی در میاد از یه فتوای ضد مقاصدی شیخ انصاری، ایشون میگه قانون دیگه، احترام قانون کجا رفته؟ چون اونجا شیخ انصاری داره که اگر کسی یه معاملی با یه نفر بکنه عمدنم کلا سر طرف بذاره، کلاهن گشادا بذاره سر طرف، بعد حس کنه که این الان میره خونه بر میگرده فسخش میکنه، چون قابنه دیگه، مقبونه، سری تا این بره خونه برگرده پشیمون بشه جنس رو مثلا اجاره 100 ساله بده. پیش میاد دیگه، طرف خونه رو 500 میلیون میارزه، میخره 300 میلیون. طرف هم خبر نداره که مشهد قیمت ها رفته بالا، میفروشه خونش، میره مثلا منزل، میره هتل، بهش میگن بیچاره خونه 500 میلیونه، سری میخواد دست بکنه تو تلفن، گوشی تلفن که فسختو، اون پشت تلفن میگه فسختو، قابن بگه که اینجا میشه قابن، مشتری میشه دیگه، اشکال نداره، ولی من با اجازتون تو همین فرصت که شما رفتید خونه و برگشتید خونه رو اجاره دادم، اجاره 50 ساله. شیخ میگه خب اشکال نداره، این اجاره اون حق فسخ داره، ولی تا 50 سال باید صبر کنه. جالب اینه که این 50 سال هم اجاره مال کیه؟ اینو بگید، مال قابن، یکی از این اساتید سنتی میگفتم هی میگه نه، گفتم آقا جون این که دیگه دیدم مکاسب برو ببین دیگه، چرا هی میگی نه؟ گوش میکنید؟ میدونید که قانون همینو میگه ها، چون قانون اینو میگه، میگه معامله قبلی ملکیت میاره منتها متزلزل، از طرفی در فسخ داریم که فسخ منهین فسخ دیگه، ولی ریشه رو که نمیکنه، اینم داریم. یه چیز دیگه هم داریم که منفعت دائم تابعتون، حالا شیخ میگه للملک المطلق، ای کاش میگه لمطلق الملک، یعنی اگر من این گوشی رو 5 دقیقه مالک بشم میتونم 100 ساله اجاره بدم، خب منم اجاره دارم. اصفهانی وقتی اینجا میرسه محقق کمپانی میگه مستبشعون جدن، خیلی بشیعه، زشته، پچله این حرف، حالا تعبیر تندی کرده ولی تعبیرش معناش این میشه. بعد مرحوم امام خمینی که تو ربا اونجا حواسش بوده که هیل ربا رو بگه درست نیست، بالاخره حکمت داره، مقاصد داره، میگه اینجا کجا شیخ انصاری خلاف قاعده حرف زده. به نظرم دوستان اگر کسی مثلا تو همین بحث حکم و مقاصد، من نمیخوام بگم درست یا غلط، الان نمیخوام نقطه‌ای کنیم، اگر کسی وارد باشه قرار پیدا میکنه یا هر دو جا رو قانون گرا میشه، اشکالم نداره، حالا اگه فقیه قانون گرا باشه، گوش میکنید، یه حقوقدانی قانون گرا باشه، بادا ما بادا، خیلی هم دنبال مقاصد و نمیدونم روح قانون اینا نیست، یا نه اگه بناس دنبال اینا بره واقعا بره درست حسابی بره. یه فتوایی داره ابو حنیفه، از سنیان بگم براتون، ابو حنیفه میدونید میگه که مالک زکات میتونه شب به خانمش ببخشه صبح خانمش برگردونه، خب میدونی که از زکات فرار میکنه دیگه، نصاب زکات 1 سال باید داشته باشه، فردا صبح سر ساله میاد، قبل از اینکه سر سال زکات برسه یا تو شیعه سال خمسی برسه میبخشه به خانمش، میگه حقیقتش تو خیلی تو خونه من زحمت کشیدی، اگرم چیزی دارم نصف بیشترش مال تو هست، میخوام ببخشم به تو، حال فردا صبح هر کار خاصی بکنی بکن، واقعا هم میبخش. این فتوا رو ابو حنیفه داره، البته ابو حنیفه که داره ما هم گاهی داریم، آره صاحب عربه رد کرده. قاضی ابو یوسف میگه زاکه من فقهه، آفرین بر استاد ما، این معلومه فقیه ابو حنیفه. غزالی بعدش میاد میگه نعم زاکه من فقهه، اما من فقه دنیا لا من فقه الاخره، این متلک رو غزالی، چون غزالی یک فقیه اخلاقیه مقاصدیه تا حدی اینطوریه دیگه، میگه من فقه دنیا، بله تو فکر دنیا همینه که میگی، اما این فقه آخرت نیست. حالا ببینید این گونه سوم انسان به قرار میرسه، به ثبات میرسه، حتی این یکی از آثار اجتهاده. من تا اینجا دارم نگاه میکنم غیر از پراکنده و پرانتزا، یکی اون نقل خاطره بود از مکاسب، بعد واژه ها رو تا یه حدی بررسی کردیم، درسته؟ اجتهاد بالمعنی العام، بالمعنی الاخص، روش شناسی، بحث گونه ها بود که 3 رقم رو من خدمتون گفتم و آثار هر گونه، البته اینا معنیش این نیست که این اثرها مثلا مال گونه اول فقط هست، یه ذره انعطاف نشون بدیم مال بقیه هم هست، میخوام بحث پیش بره. مرحله 5 من یک کمی عیش شما رو تلخ کنم، عیش خودم که تلخه، متاسفانه دوستان بحث مهم روش شناسی اجتهاد امروزه به یه حالت خوبی داره کشیده نمیشه. میدونید اینجور بحثا میدونید یه مطالعه میخواد، وقف کسی نشده، این درست. به قول سهروردی یه جا میگه ما که هرچی گشتیم نفهمیدیم مثلا فلان دانش وقف دیگران باشه، چون بهش میگن چرا نظر جدید میدی، میگه خب مگه وقفه. اما شرایط میخواد یا نه، تخصص میخواد یا نه، اصلا گفتمان میخواد یا نه. این گفتمان لامصب یه چیزیست که تحصیلی هم نیست تا حد زیادی. میدونید مثلا من زیاد دنبال میکنم، همتن مثلا از مشهد شما گاهی فصنامه ها، کتاب ها، گفته ها یک چیزایی به اسم روششناسی داره، چون این وقتی زیادم بشه اون خوبام تحت شها قرار میگیره، گم میشه. ولی خب شما از فضلایید دیگه باید دقت کنید انشاءالله. یعنی این لابلاها هرچیش که زبد باشه از بین میره، و هرچم باید لایق مایم کس باشه باقی میمونه. و اما میخواد آخرین مورد رو در این یه روبی که وقت داریم من مثالهایی رو داشته باشم برای هر کلام از این گونه ها که از حالت، گرچه تو مثال ها گذشت، همین مثال ها مگه چی بود دیگه، مگه ما مثال نزدیم، ولی رسمن نهادینه مثال برای اول، برای دوم، برای سوم بزنیم بد نیست. آقا شما چی دارید؟ بسیار بفرمایید بر من، چون میخوام برم تو قسمت آخر دیگه.
این سه مدل گونه های روش شناسی مگید اولی با دو سه نمیخواد ما روش، اونه در واقع تاریخ روش شناسیه و اولیه روش های مختلف رو بشناسیم. حالا دو مدل میخوام اعمال روش بکنیم، این دو سه بیان با یک یک مجموعه یک مقصد نمیاریم.
ببینید ما قسم اول بیشتر هستی شناسانه است، نگید تاریخ. شما میخواد بگید هستی شناسی، داره میگه تاریخ،
یعنی گذشته روش که تا حالا بوده دیگه،
حالا تا حالا بوده، حالا هست، حتی ممکنه بگیم آینده میاد. حالا خیلی مهم نیست، مهم اینه ها، مهم اینه که نگاه هستی شناسانه داشته باشید به این قضیه.
خب
آره،
یعنی گفتم دو قسم دیگه، حالا دومیش هم متوجه شدم که روش شناسی برای اشتباه واسه سومیه رو به عنوان یک یعنی
روش
شناسی
اشتاد
با
ترجمه
شما
واجه
شناسی
کنیم، بایست شناسی، بایست شناسی،
یعنی در واقع مقدمات اشتاد و خود عملیات اشتاد،
خود عملیات
دو تا، یعنی دو تا همش یک چیز دیگه، مثل قسم نیست، یعنی اونا که
همش شناخت روش هاست. خب اما
یعنی یه روش شما فهمیدید دیگه، حالا اون روش هم کنوز نفهمیده که چجوری باید این روش، یعنی در واقع یک خود عملیات اجتهاد، یک مقدمات عملیات اجتهاد، خب یک اجتهادی هم که روش هم که داشتن اونا رو در موقع ما کشف کنیم ببینیم چطوری هست.
خوبه، حالا همین که میگید اگر درست باشه همین کافیه، فرض کنید من هم همینا رو دارم. حالا بازم بعد از بحث بیاد
خواستم بفهمم که
بله معلوم، نه شما فهمیدید انشاءالله، اجازه میدید من ادامه میدم. ببینید تو بحث روششناسی از قسم اول که ما رصد کنیم روش ها رو، من در اون کتاب یه مقدار میدونید مشکل بحث ما مثلا چیه، که ما این بحث رو که فرض کنیم مثلا خود این همون اولی که 500 صفحه است، حالا میخوام در یه گزارش اینم هست دار، یعنی باید حق داد ببرم. بله من در اونجا دوستان 20 تا روش رو مقایسه کردم، 20 تا روش، اینا در عرض هم نیستن ها، گوش میکنید، مثلا یک و دو قسیمه هم، این تمام میشه میره کنار، از یه جهت دیگه 3 و 4، از یه جهت دیگه مثلا 5 و 6 و 7، 20 تا روش رو اونجا ما رصد کردیم. ضمن اینکه که به شما بگم من به شدت پرهیز داشتم از روش‌های گذشتگان، مثلا روش اخباری و اصولی من نیاوردم، روش اهل قیاس و مخالف قیاس. اینا چون میدونید بحث شده مفصل نیاوردم. چنان که میدونید تو روش شناسی یه محدودیت نانوشته هم وجود داره. مثلا نمیتونیم بگیم روش کسی که مخالف مفهوم شرطه با کسی که مفهوم شرط رو، چون این دو روش نیست، اختلاف در یه مسئله است. معمولا روش شناسی رو میبرن در جایی که تأثیر بنیادین داشته باشه، دو تا مدل رو شکل بده. الان مثال میزنم. ببینید چون میخوام مثال هنرم بزنم، یه ارتباط با هنرم تو مثال بدم. دیروز من یه اشاره کردم، منتها بعضی از افقا نبودن، بعضی بودید. روش کارکردگرایی با اسمگرایی. شما نگاه کنید، اگر یه فقیهی در حرمت غنا اسمگرا باشه تا کارکردگرا باشه، غایتگرا باشه، اصلا دو مدل اجتهاد داره. براتون مثال میذارم رو کارت. شیخ انصاری، شیخ انصاری در غنا، همه تون باید یادتون باشه دیگه، بهتر از من باید یادتون باشه چون بعد از من مکاسب خوندید. شیخ انصاری در غنا چه کار میکنه؟ اول که وارد میشه میگه غنا حرام است فل جمله، درسته؟ به ضرورت اسلام، اجماع شیعه و غیر شیعه، یعنی داره موقعیتشو میگه، این میشه موقعیت فقهی. بعد میگه خب حالا غنا چیه؟ شروع میکنه غنا رو معنا کردن. جوهری اینو گفته، زبیدی اینو گفته، کی چی گفته، غنا رو تعریف میکنه. بعد میره سراغ ادله روایات. اگه یادتون باشه بعدم از فیض کاشانی و سبزواری نقل میکنه، بعدم مستثنیات غنا، بعدم جمع میکنه میره بیرون. ازش سوال میکنیم شیخ انصاری غنا محتوا مهمه یا نه؟ میگه نه، میخواد آیه قرآن باشه، میخواد نمیدونم لب کارون چه گلبارون باشه. هرچی میخواد باشه، پس دخالت نداره. میگیم غایت چطور؟ میگه نه، لذا دیدید دیگه، میگه ولو غنا برای عزاداری باشه، عشق بیاره مثل دونه بارون جهنم بیاره، فایده نداره، حرام. میگیم نمیدونم به چه قصدی باشه، میگه به هر قصدی، به چه ثمری یعنی فایده، میگه هر فایده ای داره. ولی اگر یک کسی غایت‌گرا باشه، اون سخنرانی اگه بنده رو ببینید که خدمت رهبری هم ارائه شده تو اون فقه هنر، یک کسی بگه آقا روایات غنا ذیل آیه من الناس، من یشتری لهو الحدیث، ذیل اینه، در این آیه صحبت از تحریم صوت نیست، تحریم لهو الحدیثه. لهو الحدیث شما ادبیات یعنی حدیث لهو، یعنی محتوا. بعد میگه لیذل عن سبیل الله و یتخذها هزءا، میره به طرف غایت گرایی. خب اگر این طور باشه این میشه دو روش، یه جا دو جا سه جام نیست دوستان، خیلی جاها این کار هست. یه حدیث داریم از امام کاظم شنیدید، ان الله تبارک و تعالی لم یحرم الخمر لسمها، بل انما حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخم فهو خمر. یعنی دوستان بیانی قاید گرایانه تر یا فاکشنالیز از این بیان شما پیدا نمی کنید که تو بحث های فلسفه حقوق بیشتر بحث میکنن. البته بگم به شما این کار آسونه نیست. شما اگر با من مثلا باشید، من سعی میکنم رو مرز اعتدال دوستان رو نگه دارم، ولی یه ذره کنترل نکنی طرف میره که حتی هر طرفش هم غلطه. اینکه چشم هم بذاریم بگیم نمیریم سراغ این حرفا، خوب اگه درست باشه چطور میتونی نری؟ همون فتوای شیخ انصاری بالاخره درسته یا بشیعه؟ دوتا هم فقیه هن، هیچ کدوم نمیتونی دیگه، نه اصفهانی طلبه سطح دو هست نه شیخ انصاری طلبه سطح سه، هر دوشون طلبه سطح شست هم. این تو این بحثای روش شناسی که گفتم رفتم سراغ روش‌های جدید، این جنس روش ها، یکیش هم که اشاره کردم تو همون بحث تجمیع زنون و چی؟ صناعت محور، فقیهی صناعت محور باشه با همه لوازمی که داره، یا اهل تجمیع زنون و عرف محور و گاهی میگن قومی ها اینجوری هن، نجفی ها اونجوری هن، تا یه حدی هم درست میگن. اینکه میگم تا یه حدی، چون دیگه مرزا برداشته شده، قاطی شده، یه عده از نجف بودن قومی، از قوم رفتن نجف، مبادلات شده، ولی غلبه هنوز هم حفظ این چیزا هست. ببینید انسان تو بحث روش شناسی اینا رو شناسایی میکنه، مقارنه میکنه، البته خودش هم به یه قرار میرسه، قبول دارم، سومی از درونش در میاد. اما گفتم چی؟ روشناسی به شکل دوم چی بود؟ اینکه بیان موضوع، موقعیت فقهی، موقعیت شرعی، نتیجه، یک به اصطلاح الگوریتم به قول معروف روشن، یک مسیر روشن، یک ساختار روشن. خب فقهای ما میدونن اینجور جاها خیلی موفق بودن، انصافا موفق بودن، ولی بعضی جاهام نه، خوب عمل نکردن. من میخواستم با خودم مکاسبو بیارم اینجا، نداشتم، اینجا دیر اومدم. اینو شما خودتون ببینید تو بحث چیز، تو بحث غنا، از فقه هنر بزنم، شیخ انصاری وقتی میخواد بحث غنای مکاسب میتونید بیارید، من حیفم میاد نخونم عبارت رو، یا رو گوشی بیارید، میگید کجاش بیاریم که مکاسب بخش غنا رو به من بدید. اینو دقت کنید، اون شبهتونم که میگید ببخشید خواهش. من با این مکاسب ها چون مکاسب قدیم رو کار میکنم تو صفحهشون، بعد تمومش میکنم. شاید هم تو بحث لحوه، بله تو بحث لحوه، از این نسخه هایی که من دارم چند؟ جلد یک، بله میگم من با اون، نه 208، بله دوست داشتم عبارت رو بخونم، جالبه، حالا بعد خودتون بگردید پیدا کنید. اجمالش اینه که شیخ اعظم در اونجا میگه غنا موضوعیت نداره برای حرمت، اونی که موضوعیت داره برای حرمت لحوه، من حیث اللحوه و الباطل. بعد میگه که میاد رو اطراب، تطریب. میخواد کلمه یه چیزو بزنید از ضرب و
صفحه 296
نه این نیست، اینو دیدم. بله بزنید چیز از ضربو به دف بزنید کلمه رو به تشت، زدن رو تشت.
آره. به شدت الفرح.
صفحه چنده؟
صفحه 47 جلد 2.
آه دیدید، خود جلد 2 رو بیارید شما که زحمت کشتید. ببخشید آقا شما. شرمنده جدتون میشه.
صفحه 47.
بله ببینید. بعد میگه ببینید یه راه ناموفق رو میخوام بگم ها. ولو از شیخ اعظمه، داوری هم با شما. وقتی میگه همه چی رو کاکل لحو میچرخه، میگه لا بله تو بحث لحو، من تو بحث قنا دارم میچرخم، اشتباهم همین بود. لکن الاشکال فی معنی لحو، تمام مشکل در معنای لحوه. فانه این اريد به مطلق اللعب، اگر بگیم لعب مطلق بازی کردن، بازیچه، کمای از هر من السهاه والقاموس، فظاهر ان القول به حرمته شاذ. کسی معمولا نمیگه حرامه. نعم لو خس اللحو بما یکون عن بترن، اگر بگیم لحو یعنی اونی که از رو بتر، بتر یعنی چه؟ شدت فرح. کان الاقوا تحریمه، اما اگر بگیم لو جعل مطلق الحرکات ففی حرمتهی ترددو، آقا ته این رفتار میدونید چیه؟ اینه که والا من چه عرض کنم، مثلا علمای ما عادت ندارم میگم والا چه عرض کنم، میگه اگه این باشه، اگه اون باشه، اگه اون باشه. اولا از نظر محتوایی میدونید خب اشکال داره، چی گفته اگر به شدت فرح، یعنی شدت فرح اشکال داره؟
نه خود
اون
شدت
دیگه میگه لح از باب بتر، هر چی حالا ببینید دیوزه، من خودم مکاسب معنا کنم با اجازه شما. درسته بذارید با باطب مادی خب. ولی زاد بعدم مثال میزنه، مثل مثلا یدخل و فیزالک الرقص و تسویق، رقص دست زدن، یا ضرب رو تشت به جای دف. حالا یک کسی دست زد رو پشت قابلمه، یا زد مثلا پشت چی؟ سینی مثلا، طوریه اشکال داره مثلا. شدت فرح اگر باشه اون وقت میشه حرام. تازه خوب چی شد این؟ ببینید حالا یک کسی میخواد مقلد این، نمیخوام بگم حالا شیخ اینجا میخواست رساله بنویسه ها، میخوام یه روش مبهم ناموفق که هم شکلن اشکال داره از این نظر که لو لو لو، هم محتوان اشکال داره که دیال محتوا به هر حال نظر ایشون محترم هم هست. و اما دیگه آخرین تکه، وقتم گذشته، اون سومی سومی که انسان اون بایسته های بایسته شناسی اجتهاد. من دوستان منظورم از بایسته شناسی نبود که اصول فقه بدونه، رجال بلد باشه، صرف و نحو سرش بشه، یه چیزایی که امروزه باید توجه بشه اصلش و بعد پیدا بشه موردش. گوش میکنید؟ دو چیزم هستا، آدم اصلش رو پیدا کنه که بدون اثر داره، بعد موردش رو پیدا کنه. بذارید من دو تا مثال از هنر براتون بزنم، دو تا مثال از هنر. یکی قصه گویی، هنر قصه گویی، قصه پردازی، خودش یه هنره دیگه. مرحوم نراقی دوستان تو مستندش، خب مستند نراقی میگه قصه گویی حرامه. حضرت امیرم وارد مسجد شدن، داشتن بعضیا قصه میگفتن، بیرونشون کردن. ولی ما وقتی تاریخ رو دنبال میکنیم میدونید که صدر اسلام قصه گویی یه جریان بود که کعب الاحبار و تمیم الداری و اینها از یهود و نصارا که تازه مسلمان شده بودن، اینها می اومدن قصه های یهود و نصارا رو، اسرائیلیات، اونجا وارد فرهنگ مسلمانان شد. خواستید نگاه کنید فضلا تو همین کتاب قراردادهایی که من نوشتم، فقه و حقوق قراردادها، ذیل آیه نفی سبیل، من اونجا به عنوان مصداق شناسی سبیل کافران بر مسلمانان اونجا اینو آوردم، آدرس و مادرس اینا. اینا جالبه بدانید قبل از خطبه های نماز جمعه که به امامت عثمان و عمر و اینا برگزار می شد، اینا می اومدن قصه می گفتن تو مسجد پیغمبر، از تورات، از انجیل. بعدم دیدن هفته ای یه بار کمه، دوتا نماز جمعه هم که نمیتونن بخونن، وسط هفته هم عثمان دستور داد که بیان اینا قصه بگن. خود دیگه معلومه واسه اینا چی میگن دیگه. اصلا جریان قصه گویی جریان، یا اون روایتی که نقل تاریخی که ذیل همون آیه من یشتری هستا، قصه نضر بن حارث که می اومد ایران، قصه رستم و اسفندیار رو حفظ میکرد، میرفت مکه، میگه دور محمد جمع میشید که چی، صلی الله علیه و آله، براتون قصه بگه، بیاد من قصه بگم. همون قصه هایی که بعدن مرحوم فردوسی تو شاهنامه آورد، خب اینا قبل از ما، قبل از اسلام دیگه، می اومد میگفت. خب از این چی میخوام دست بیاریم دوستان؟ از این میخوام بگیم بایسته شناسی اجتهاده، که انسان توجه به شأن صدور، دیروز چی گفتم، شأن صدور نص یا شأن اسباب نزول آیات یا واقعیت های حاکم داشته باشیم. اگر اینجور نگاه کنیم ممکنه دیگه مثل آقای نراقی فتوا ندیم که صرف قصه گویی حرامه. یا شعر، اصلا میدونید شعر ماهیتش، کار کردش عوض شده؟ شعر، همین شعر اینقدر نهاد مؤثر بوده، میگن بنده خدا دخترانی داشت متعدد، هیچ کدوم شوهر نمیرفت، یه پولی داد به یه شاعر، یه شعر در مورد قبیله این گفت، تمام دخترها به شوهر رفتن. خب اون خودش یه برکتیه دیگه. حتی تو کشور خود ما اصلا دوران مشروطه، اگر ملک الشعرا، ما مشروطه نیست، ملک الشعرا مال بعده، کی بود اون شعرهای نسیم شمال بود، آقای قدرتی شمال نسیم بود، کی بود، هم شهر شما بود دیگه، چیشی نه ببین که تصور بکنی چی شد. بله. خب صبحشو میگفته بعد از ظهر پخش شد، اما الان دیگه مردم پروا ندارن. ممکنه مثلا برحال اینجور نگاه ها اگر کارکردگرایانه باشه یا قرائنی پیدا کنیم باید قائل بشیم. دوستان جمعش کنم دیگه، من که خسته شدم، شما به طریق اولا ظاهرم فلسفه لغت آقای قمری داریم حتما باید باشه خب میخواد دیگه یک استراحتی بشه، نمازی، هر چی زودتر شروع کنیم زودتر تمام میکنیم. همون پنجانیمی که گفتن خوبه دیگه، انشاءالله شروع کنیم. الحمدلله رب العالمین.